در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، بیننده های خوبی که الان بیننده برنامه سمت خدا هستن. بهترین ها رو برای شما در هر کجا که هستید آرزو میکنم. بذارید اول برنامه دعا بکنم که اگر تا الان همه ما مشمول رحمت و مغفرت خداوند متعال قرار نگرفتیم، خداوند رحمتش رو در باقی مانده ماه شعبان نصیب همه ما بکنه انشاءالله، و با دلی پاک وارد مهمانی و ضیافت بزرگ خداوند متعال در ایام ماه مبارک رمضان بشیم. خیلی افتخار داریم که با برنامه سمت خدا در این لحظات دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. خدمت جناب آقای دکتر رفیعی هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله ایام بر شما و بینندگان عزیز هم مبارک باشه. دعای شما رو ما هم تکرار میکنیم. انشاءالله خداوند در این باقی مانده ماه شعبان ما رو بیامرزه و شرمنده پیامبرم نشیم که حضرت انشاءالله فرمود در این ماه ما رو یاری کنید. انشاءالله از یاوران اون حضرت باشیم.
انشاءالله. و چه دعا و آرزوی بهتر از این. ما یه قراری گذاشتیم وقتی که دوره جدید و سری جدید برنامه سمت خدا شروع شد، اینکه به قرآن یه جور دیگه نگاه بکنیم و انشاءالله خداوند این توان رو به همه ما بده که حق قرآن رو اونجوری که باید و شاید ادا بکنیم. و گفتیم که بیایم در قرآن تدبر بیشتری داشته باشیم و با تعمق به آیات قرآن نگاه بکنیم و تلاوت بکنیم آیات نورانی قرآن رو. موضوع کلی گفتگوی ما و بحث ما در روزهای شنبه در خدمت جناب آقای دکتر رفیعی تدبر در قرآن است. در ذیل این بحث قرار شد که ما خطاب‌های قرآن رو در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن، و یا بهتر بگیم انتظارات و توقعات خداوند از ما بنده هاش، آقای دکتر رفیعی بر ما بیان بکنن، که امروز به یک آیه دیگری خواهیم رسید. ببینیم که اون آیه چی است.
بله، همونطور که اشاره کردید ما بحثمون خطاب های قرآن هست. طبیعتا ما نمی رسیم همه رو هم بحث کنیم، گزینش می کنیم. و قرآن اون دفعه هم اشاره کردیم کلام خداست. قرآن خودش هم می فرماید این کلام برای درک، برای فهم، برای تذکر. چنین هم نیستش که ما بگیم مثل کتاب های تخصصی علوم دیگه مال متخصصین اون رشته است، مثل کتاب فیزیک دانشگاه یا شیمی دانشگاه که خب باید رشته های فیزیک و شیمی برن سراغش. نه، قرآن لناسه، هدن لناس. چون هدن لناسه خب باید مردم هم بفهمن طبیعتا. البته مثل هر متن دیگری خب باید توضیح داده بشه، باز بشه و برای مردم گفته بشه. من برای این هفته آیه 254 سوره بقره رو انتخاب کردم که برای اینکه آدرس سرراستری بدیم به بینندگان، قبل از آیت الکرسی است.
به به.
255
صفحه 42 هم هست فکر می‌کنم.
بله، صفحه 42. بح. حافظه شما هم خوبه.
نه، حافظه نیست، نگاه کردم.
بله.
آیت الکرسی. عرض
می‌کنم که در این آیه شریفه که شبیه این آیه تو قرآن مکرر آمده، متعدد آمده، خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنو. آی مؤمنا، آی متدینا، آی کسانی که خدا رو باور دارید، انفقوا مما رزقناکم، از اون چه که خدا به شما داده انفاق کنید. بعد برای اینکه تحریک کنه مردم رو به انفاق، میفرماید روز قیامت روزی است که سه چیز که تو این دنیا به درد میخوره اونجا به درد نمیخوره. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، یکی تجارت و بیع. اینجا یه وقتی آدم ورشکست بشه میگه میرم کاسبی میکنم دوباره برمیگردم سر خانه اولم، یا میرم کار میکنم جیبم پرپول میشه. اما قیامت بیعی تجارتی نیست، ولا خله، دوستی هم به درد نمیخوره. بگیم خب حالا اینجا اگه افتادیم زندان رفیقمون رو زنگ میزنیم یا سند میذاره ما رو میاره بیرون، اونجا دوستی ها هم از هم میپاشه. ولا شفاعه، شفاعت هم پذیرفته نیست، یعنی کسی بیاد واسطه بشه بگه ایشونو کارشو پادر میونه کنه. البته این آیه نفی نمیکنه اون آیاتی که مال شفاعته، این میخواد بگه شفاعت منهای مایه. یه وقت انسان مایه داره، نماز خونده، روزه گرفته، کاراشو انجام داده، یه نواقصی داره، خب کمکش میکنن. اون شفاعت در واقع درست مثل این که بگیم تو دبیرستان یا دانشگاه نمره به کسی نمیدن، کسی رو قبول نمیکنند. درسته، یعنی کسی که نمره نیورده بهش نمیدن، ولی کسی که 11.5 هست، 11.45، چرا 25% نیم نمره رو میدن، تبصره بهش میدن. سه چیز در اونجا مؤثر نیست: بیع و دوستی و شفاعت. خب ببینید این آیه شریفه در واقع که حالا ما میخوایم امروز تو سه تا محور اگر اجازه بفرمایید ما بحث
خواهش میکنم.
محور اول بحث مبانی انفاق، مبانی خدمت رسانی. بینندگان عزیز ما میدونن خدمت رسانی عبادت بسیار بزرگی است، عبادتی است که حالا عرض خواهم کرد تو بعضی روایات داریم چیزی به اندازه خدمت رسانی خدا رو شاد نمیکنه و خدا به اون عبادت نمیشه. خدمت رسانی هم حالا عرض خواهم کرد اقسامی دارد.
ولی که انفاق به چه معنی گرفتیم
شما؟ انفاق رو در اینجا به معنای کمک،
کمک.
حالا کمک کردن انفاق دو قسمه: واجب، مستحب. واجب مثل زکات،
بله.
مستحب مثل صدقه و قرض. باز انفاق دو قسمه، یعنی دو جور دیگه میشه بگیم، انفاق مادی و انفاق معنوی. پس ما چهار جور انفاق داریم: واجب و مستحب، مادی و معنوی. یه وقتی شما به کسی آموزش میدی، یه چیزی یاد میدی، این انفاق معنوی است. یه وقتی کسی رو هدایتش میکنی به گناه کشیده نشه، این انفاق معنوی است. زکات العلم نشرو. یه وقتی هم نه، پول به کسی میدی. البته من اقسام انفاق رو بر بخش دوم عرایزم خواهم گفت. اینجا نوشتم مبانی انفاق پنج چیزه. یعنی چی مبانی؟ ببینید هر کاری که ما انجام میدیم یه پشتوانه‌ای باید داشته باشه. مثلا ما نماز میخونیم چون مسلمانیم، چون همه عبادات ما منوط به نمازه. اگر نماز پذیرفته نشه بقیه پذیرفته نیست. پنج محور من اینجا نوشتم که اینا از آیات قرآن استفاده میشه که چرا، برای چی. به عبارت دیگر کسانی که انفاق میکنن این انفاق خواستگاهش چیه، دلیلش چیه. یک، ایمان به خدا و غیب. قرآن اول سوره بقره میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان دارن به غیب، یعنی به خدا، به فرشته ها، به قیامت، مما رزقناهم، جایدی ادامشه ینفقون. پس انفاق به خاطر ایمانه.
اگر منشأشه،
منشأ رو داریم میگیم. منشأ انفاق چیه؟ کسی که ایمان داره. به همین دلیل هم پیغمبر اکرم فرمود، حدیث قدسیه، خدا فرموده ما آمن بی، ایمان نیاورده به من بات شبعان، کسی که سیر بخوابه و اخوه المسلم پاون، برادر مسلمانش گرسنه باشه. پس عزیزان بیننده دقت کنن، انفاق فقط برای ترحم دلم سوخته این نه، انفاق یک نشانه و منشأش ایمانه. کسی که اعتقاد داره، باور داره به خدا، انفاق میکنه.
یعنی ایمانداری انفاق کن،
ایمانداری انفاق کن، نه فقط نماز بخون و روزه بگیر، گرچه اونم شاخص است. دوم، عقل. حدیث داریم رأس العقل، سر عقل. مثلا عقل رو اگر پیکر بندی بکنیم، من اساس عقل التودد الی الناس و اصطناع الخیر، دوست داشتن مردم و خیر رسانی و خدمت به مردم. عقل حکم میکنه، عقل میگه خودگرا نباش، عقل میگه تیشه رو به خود نباش، عقل میگه اینم انسانه، اگه تو هم مثل بقیه گفتی به من ربطی نداره که این میشه مثل گربه‌ای که بلا تشبیه حالا یه مرغ یه جوجه‌ای رو دزدیده همش رو میخواد خودش بخوره دیگران نمیده، حالا اون کارش سرقته و کارش حیوانه، عقل نداره، شعور نداره، ازش هم چیزی نمیخوان. ما که نمیگم از راه سرقت، از راه تلاشمون، کارمون از چیزی به دست میاریم، نه اینکه خودم زحمت کشیدم مال خودمه، دیگی هم که برای من نجوشه هرچی میخواد توش بجوشه، خودش بره کار کنه خودش. اصلا به طور طبیعی ها من نمیخوام بگم تو جامعه گداپروری بشه، تکدی پروری بشه، به طور طبیعی بعضی از افراد تو جامعه از نظر مالی پایین واقع میشن، یا به خاطر مدرکشون یا به خاطر شغلشون. بالاخره شما امروز تو جامعه ما درآمدهای 400 هزار تومان داریم، درآمدهای 4 میلیون هم داریم. به چه دلیل این تفاوته؟ این خیلی شاید دلیل منطقی باشه، آقا این هیئت علمی، این مثلا فرض کنید مدرک دکتری داره،
استعداد داشته، تلاش کرده،
پزشک مدیر بلد. نمیتونه یه پزشکی که عرض میکنم مثلا ما 10 15 میلیون درآمدشه، حالا همه پزشکا البته اینطور نیستن، تو کشور پزشک ما کم درآمد است، بگه به من ربطی نداره، من خودم زحمت کشیدم، درس خوندم، قبوله. اتفاقا قرآن و روایت ما میگه مما رزقناهم ينفقون، معناش همینه، خدا به شما اینو داده، استعدادو به شما داد، توانو به شما داد، درس بخونی حالا به دیگران کمک کن. پس یک، منشأ انفاق ایمان، دو، منشأش عقله، سوم، عبادت. روایت داریم که ان للشیطان مساعد، شیطان یه سیدایی داره، تور داره، آدمو به در خلاصه تور میاندازه. وقت یکی از مساعد شیطان در روایت دارد که فسد عن بر الاخوان، اما مساعده، یکی از سیداش مانع شدن از کمک به دیگران. بعد امام صادق در ادامه حدیث فرمود و ما یعبد الله، ببینید چقدر روایت مهمه، و ما یعبد الله به مثل نقل اقدام الى بر الاخوان، خدا به هیچ چیزی به اندازه این که آدم قدم برداره به مردم کمک کنه عبادت نشده. یعنی بالاترین عبادت عبارت است از بر به دیگران. این سه تا، دو تا دیگه‌اشو فقط میشمارم چون وقت میگذره. چهارم، ایمان به معاد. آیات متعدد داریم میگه هر که معادو قبول داره انفاقم میکنه. یکیش همینه که میگه وقتی جهنمیا رو میارن به طرف جهنم میگن چی شما رو جهنمی کرد، ما سلککم فی سقر، یکی از دلایلش میگن که ما به فقرا کمک نمی کردیم. باز یه مثال دیگه، قرآن کریم در سوره هل اتی میفرماید اون خاندان عصمت و طهارت از زهرا و خاندانش انفاق کردن، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، میشمره به مسکین، به یتیم، به اسیر. بعد میفرماید که چرا این انفاق رو کردن، گفتن نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، چون ما از به یاد معاد و یاد قیامت هستیم.
خودش یک انگیزه،
انگیزه است. انگیزه انفاق چیه؟ ترحم؟ انگیزه انفاق دلسوستانه؟ نه، انگیزه انفاق اونم میتونه باشه، ولی پنج انگیزه اصلی داره: ایمان به خدا،
عقل
عرض میکنم، عبادت، ایمان به معاد، و پنجمین مورد که در واقع در روایات حالا آیات قرآن هم دارد، ایمان به خدا، رشد و تعالی، دریافت جایزه از خداست. حتی به این انگیزه هم کسی انفاق کنه که عوضشو بدن بهش، جای در واقع جایگزینشو بگیره. من یه آیه تو قرآن آدرس میدم بیننده هم ببینن، سوره سجده آیه 16، خدا دو چیزو کنار هم گذاشته، دو چیزو میگه اینا رو انجام بدید، بعدم میفرماید جایزه شما معین نمیکنیم، خیلی زیاده، نمیدونید چی هست، نمیدونید چیه. اون دو چیز چیه؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. یکی نماز شب، کسایی که قرآن میفرماید خودشونو جدا میکنند از رخت خواب، نماز میخونن، خدا رو میخونن، و مما رزقناهم ينفقون. دو چیز خدا تو سوره سجده آیه 16، حالا آیه رو میتونید بعد ملاحظه کنید، کنار هم گذاشته، یکی نماز شب و یکی انفاق. بعد میفرماید اگر کسی این دو چیز رو داشت نمیدانی فلا تعلم نفسون، کسی نمیدانه که ما چه جایزه‌ای بهش خواهیم داد. یه کتابی نوشته است مرحوم آقای راشد، پسر ملا عباس تربتی. ملا عباس تربتی میگن دو چیز زندگیش خیلی برجسته بود، یکی نماز و دعا و اینا، یکی خدمت به مردم. عجیب به مردم خدمت میکرد. میگن راه میافتاد میرفت و این زاغه ها فقرا رو شناسایی میکرد. اون زمان خب زاغه نشین و حلبی نشین نبودن، الان هم جایی هستن، حالا زاغه نشین نیستن، حلبی نشین نیستن، ولی مناطق فقیر.
بله.
میرفت بیمارا رو شناسایی میکرد، فقرا رو شناسایی میکرد. تمام زندگی این مرد وقف خدا بود. آقازاده ایشون یک کتاب نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده، شاید دیده باشید.
بله.
تو بازار.
بله.
کتاب.
بله.
رو وقت منظورش از فضیلت‌های فراموش شده چیه؟ فضیلت‌هایی که امروز تو مردم کم رنگه، مثل چی؟ قرض، ایثار، انفاق، عیادت مریض، تشییع جنازه، خیلی اینا گاهی کم رنگ شده تو مردم. حالا من عرض خواهم که اصلا فرهنگ قرض تقریبا خیلی جاها تعطیل شده، یعنی خیلی جا اصلا براشون توجیه نیست که ما چرا قرض بدیم. مگه این منطقیه من 1,000,000 به شما بدم سال دیگه بیام 1,000,000 از شما بگیرم؟ کدوم عقل سلیم؟ 1,000,000 امسال من قدرت خرید مثلا 1.5 سکه مثلا طلا داره، سال دیگه شاید نشه باش 0.5 سکه خرید مثلا. عرض می‌کنم.
بله، بله،
یه کسی 300,000 تومان پارسال به شما داده، سکه پارسال مثلا 300 بوده، امسال شما 300 تومن رو بهش میدی میره 0.5 سکه میخره.
اصلا فکر نمی‌کنی که به کسی قرض بدی.
در صورتی که ببینید بینندگان عزیز، ما توجه نداریم. قرض دادن یه نوع هزینه کردنه برای دینه. مگه شما عمره نمیری؟ مگه حج واجب نمیری؟ مگه دهه محرم برای امام حسین روزه نمیگیری؟ چرا اونو حساب نمی‌کنی؟ بگی امسال 5,000,000 برای امام حسین خرج کردیم، دیگه معلوم نیست مثلا علی الظاهر کسی ما بده این پول.
بله.
امسال خودم و خانم و بچه‌ام رفتیم یه عمره، رفت و برگشت 4,000,000-5,000,000 هزینه شد برامون. قرضم یه نوع هزینه کردن برای دینه. هر آدم عاقلی میدونه شما امسال به طرف پول بدی، سال آینده تورم اجازه نمیده این پول همون میزان خرید داشته باشه.
یعنی اینو شما کنار حج عمره و نمیدونم
کنار هزینه ها میذاریم و کنار ثوابش که از اونها بالاتره. ثوابش گاهی تو روایت داریم بالاتره. حالا من تو مصادیق وارد نشم، حالا اینو میخواستم بگم. مرحوم ملا عباس تربتی یه سفری رفت کربلا. خب اون زمانم مثل حالا نبود که طول میکشید، حدود 8 ماه سفر طول کشید. آره. وقتی برگشت، خب در این مدت فقرا دیگه محروم شدن از کمک‌هایشون، نوشتن یه خانمی اومد استقبالش، یه زن از این فقرا. تا ملا عباس وارد کوچه شد گفت دین آمد، این زنه گفت دین آمد، اسلام آمد، قرآن آمد، نور آمد، رحمت آمد، برکت آمد، خیر آمد، ایمان آمد. خیلی شروع کرد تعریف کرد، گفت شما که رفتی ما هم دیگه نور و ایمان و برکت و خیر همه از زندگیمون رفت. از بس ایشون نسبت به دیگران در واقع این ویژگی خیررسانی رو داشت. من همینجا این نکته رو بگم، بعد اگه اجازه بفرمایید تعاملی میکنیم برمیگردیم. و اون نکته این است که سیره معصومین ما نشان میده، حتی من دیدم بعضی کتابم نوشتن اینا رو جمع‌آوری کرده، سیره معصومین ما نشان میده بحث خدمت رسانی در سیره همه اونها بود. انبان به دوش کشیدن مخصوص امام حضرت علی علیه السلام
نبود.
نیست، امام صادق هم داره، امام حسین هم داره. وقتی بدن مقدسش رو غسل دادن، یعنی آماده دفن میکردن، حالا غسل که داده نشد، بدن امام شهید بود، وقتی بدن آماده دفن میکردن هنوز آثار این انبانها به بدن امام حسین بود. امام سجاد هم همینطور. رسیدگی به مردم، بار از دوش مردم برداشتن در سیره همه ائمه ما بوده. شما اول قرآن هم که باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، چند تا آیه میرید جلو میگه مما رزقناهم ينفقون، از جمله همین آیه هم که امروز بحث کردیم که این آیه امر توشه، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، امر. گرچه بعضی مفسرین نوشتن این منظور انفاق واجبه چون امر توشه، ولی مرحوم تبرسی در مجمع الایان میگه نه، این انفاق عام، مستحب، واجب، مادی و
معنوی
رو شامل میشه. یه خورده بیشتر به هم برسیم، همدیگر رو دریابیم. ماه رمضان، خانواده ها بعضی ها نیازمندن، بعضی ها روزه گرفتن براشون با این مواد غذایی ممکنه ممکن نباشه، سخت باشه، نیاز به ویتامین ها و بعضی از مواد غذایی دارن. هم اصلا یکی از مصادیق انفاق، حالا اشاره کنم تو هفته آینده اشاره خواهم کرد، خود کارفرماها کار کارگرها رو کم کنن، کار عرض می‌کنم کسایی که زیر مجموعهشون هستن رو سبک کنن، خود این نوع انفاق دیگه،
تسهیل از انفاق،
بله تسهیل فراهم کردن برای دیگران هست. و اونایی که دستشون به دهانشون میرسه، حالا این دستشون به دهانشون میرسه البته حرف کاملی نیست، چون قرآن میگه اونام که ندارن انفاق کنن،
هر چقدر میتونیم دیگه تناسب،
قرآن میگه بعضیا خودشون هم نیاز دارن، الا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. حالا با این وجود اونایی که بیشتر توان دارن بیشتر هم ازشون انتظار هست، ان شاء الله به این آیه امشان عمل کنن که روز قیامت حسرت نخورن.
خیلی منشأ انفاق رو که آقای دکتر رفیع اشاره میکردن به اون بخش ایمان به معاد که رسیدیم و یا اون ایمان به غیب، این ایمان من یاد نامه 31 نهج البلاغه افتادم آقای دکتر رفیع، اونجایی که امام علی علیه السلام در اون نامه به امام حسن میگن اگر نیازمندی رو دیدی که توشت رو و کوله بارت رو میتونی به او بسپری، به او بسپر که اون وقتی که بهش نیاز داری و صحیح و سالم به دستت میرسونه و تحویلت میده. من فکر میکنم این نگاهی که و این افقی که آقای دکتر رفیع برای ما ترسیم کردن خیلی از مشکلات ما رو حل خواهد کرد انشاءالله. در مورد اطعام هم صحبت میکنیم؟
بله
برگردیم انشاءالله. خیلی
فرصت هست بگیم
اگه میخواید. بله حالا ما 6 هفته دیگه وقت داریم تا قراروزانمون.
بله اگر فرصت میخواد داریم تا قراروزانه من یه مقداری وارد مصادیق بشم.
خوبه
ببینید من اینجا حالا تصادفاً 5-5 میشه، حالا اینکه حالا اونجا 5 مصداق 5 تا منشأ گفتیم، اینجا هم 5 قسم و مصداق برای انفاق میشماریم. این عددهای ما وحی منزل
نیست،
ممکنه 6 تا بشه، ممکنه الان مبانی رو کسی پای تلویزیون بگه 5 تا من اضافه میکنم میشه 10، اشکالی که نداره. من نوشتم اینجا برای انفاق و رسیدگی به مردم یه سری مصادیقی هست. یک نوشتم انفاق فکری و فرهنگی. این امروز تو جامعه خیلی مهمه. همه مردم هم نیازمند مالی نیستند. خیلی اصلا از صاحبان ثروت، اصلا که اصلا دغدغه مالی ندارن. اما میگه بچه‌م نماز نمیخونه، بچه‌م رفیق بد داره، دچار اعتیاد شده، بی ادبی میکنه نسبت به پدر و مادرش. یکی از موارد بسیار مهم انفاق فکری است. کسانی که ازشون میاد توان دارن وارد زندگی اینجور خانواده ها بشن و خلاصه شبهات رو از ذهن این جوان ها دور کنن، اینها رو با معارف دین آشنا کنند. پیغمبر گرامی اسلام معاذ رو فرستاد به یمن، وقتی می رو یمن فرمود معاذ قرآن رو میان مردم یمن گسترش بده. بعد یه جمله بهش فرمود، فرمود معلمین اونجا رو تکریم کن، چون اینا دارن مردم آموزش میدن. بعد فرمود معاذ مردم رو نترسان، به مردم سخت نگیر، نفرت از دین ایجاد نکن. خیلی مهمه عزیزانی که توان دارید، تحصیل کرده اید، روحانی، معلم، عرض میکنم افرادی هستن پای هیئت ها بزرگ شدن، آگاهی دارید، خیلی مهم است که ما بتوانیم در واقع مردم رو با دین آشنا کنیم، دین رو محبوب کنیم، از دین نفرت در میان مردم ایجاد نکنیم. این یه نوع انفاق، انفاق فکری. یه کسی مثل علامه امینی قلمش رو در خدمت اسلام گذاشت، مرحوم شیخ عباس قمی وقت و قلمش رو در خدمت اسلام گذاشت، مرحوم شهید مطهری انفاق از این بالاتر، این همه کتاب و آثارش این طرف و اون طرف داره به مردم ثمره میرسونه. دوم انفاق، انفاق در واقع اجتماعی است. اینا رو من دسته‌بندی می‌کنم برای اینکه بتونیم یه نگاه جامعی داشته باشیم. انفاق اجتماعی منظور من این هستش که روابط اجتماعی رو تو جامعه گسترش بدیم. مثلا دو نفر با هم قهرن، شما وارد بشی اینها رو صلح بدی، یه نوع انفاق دیگه، وقتت رو انفاق کردی، آبروت هم انفاق کردی، ممکنه انفاق مالی هم بخواد، یعنی مجبور شی شام ناهاری هم خلاصه به اینها بدی. اصلاح خیرخواهی، اصلاح روابط اجتماعی. یه عروس و دامادی با هم اختلاف پیدا کردن، شما وارد خانه شون بشی، دو جلسه سه جلسه اینها رو صلح میدی. این یه کسی وسواس تو زندگیشه، اینا میشود انفاق اجتماعی، یعنی انفاقی که در واقع موجب میشود اون روابط اجتماعی چی بشه؟ تحکیم بشه، محکمتر بشه. سومین مصداقی که برای انفاق من عرض میکنم انفاق مالی است. البته این خیلی گسترده است. انفاق مالی من یه در واقع مصادیق رو براش فهرستوار عرض میکنم
که همیشه هم که صحبت از انفاق میشه این نوع
این
انفاق
تو ذهنمون میاد ولی همیشه این نیست. یکی از مصادیق انفاق مالی همین صدقات مستحب است. یکی اطعامه که شما اشاره کردید. اطعام مخصوصا تو ماه مبارک رمضان. نمیگیم سفره‌های چنانی، نمیگیم صاحبخانه به زحمت بیفته. چرا پیغمبر فرمود افطار بدید ولو به یه خرما؟ برای اینکه بالاخره یه مقداری سهولت برای مردم باشه. چقدر خوبه توی فامیل‌ها این سفره‌های افطاری بیفته، فقرای فامیلم دعوت بشن، مستمندانم دعوت بشن، دور هم بنشینن، همون یه غذای ساده‌ای ولی این اطعام صورت بگیره. یا نه خانواده‌ای اصلا متمکنن، من خبر دارم خیلی هم این کار رو انجام میدن، چه اشکال داره 100 تا 200 تا 1000 تا غذا افطار بگیرن در هر خونه ای اونهای مردم، اونا که مستمندن، مخصوصا 5 تا 10 تا غذا. یا اول ماه رمضان برای سلامتی خودشون، خانوادهشون، در رأس همه برای سلامتی امام زمان ارواح و نافدا یه گوسفند بذارن زمین، 50 قسمتش کنن این گوشت رو میانه در واقع همسایه ها. شما فکر کنید دعای شریعتی اگه تو هر محله دو تا سه تا قربانی بشه تمام شهر در واقع تحت پوشش قربانی قرار میگیره.
فرهنگ میشه،
فرهنگ میشه. این قربانی کردن خیلی هم برای چشم زخم و برای رفع بلا و قضا و خود خون ریختن ها موضوعیت داره، ها موضوعیت داره. من میشناسم کسانی که مقیدن ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، حتی عرض کردم میتونی جهت تقدسی هم بهش بدیم برای سلامتی امام زمان ارواح و نافدا، و حتی عرض کردم نیت‌های جنبی در درجه دوم برای فرزندانمون، برای خودمون. این قربانی کردن وقت چقدر آثارش، چون الان میشناسیم خانواده‌هایی که واقعا نمیتونن گوشت تهیه کنن، نمیتونن مرغ تهیه کنن. یا مثلا اول ماه رمضان میشه، نیمه ماه رمضان میشه، اونایی که توان دارن، حتی اونایی که ندارن، کمتر 100 تا 200 تا بسته مرغ بسته بندی شده در خانه ها.
چقدر هم خوشحال میشن،
چقدر خوشحال. وقت با احترام، با تکریم، یه وقت خدای نکرده قرآن کریم، من اینجا الان نمیدونم فرصت بشه یا نه اشاره کنم، یه معیارهایی هم برای انفاق داریم، اگه برسم در بخش سوم میگم که یکی از اون معیارها زیبا انفاق کردن، خوب انفاق کردن، از خوبی ها دادن. اینم یه مصداق دیگه. پس شد یکی فکری، یکی اجتماعی، یکی مالی، که طبیعتاً یکی از مصادیق مالی همین قرض الحسنه است. همین مثلا آزاد کردن زندانی ها، اینایی که الان واقعا نه زندانی هایی که جری بشن و بعضی ها جری میشن، ده بار گرفتن بازم خلاف کرده، ولی اونایی که الان گاهی به خاطر دیه، به خاطر بدهی، اینا همه مصادیق این انفاق هست. حالا میخواید خیلی تعاملی بکنید، برگردیم دو تا دیگه شما
بعد از خیلی خوب ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی مطرح شد. ممنونم آقای دکتر رفیع از شما. شما متن‌ها و فایل‌های متنی برنامه و صوتی برنامه رو میتونید در سایت ما ببینید، semtekhoda3.ir. پیامک ما هم که 20303 است و ایمیل هم که دوستان ان شاءالله زیرنویس خواهند کرد، پیام‌های شما رو دریافت می‌کنیم. بسیار بسیار از محبت شما ممنون، متشکریم. برمیگردیم ان شاءالله در مورد انفاق هم صحبت خواهیم کرد. در سمت خدای امروز صفحه 23 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره بقره آیات 146 تا 153. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد یه سلام از همینجا بگیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و انشاءالله مشمول شفاعت اون حضرت بشیم همه ما دعا هم بکنید چند نفر گفتن که ما مریض داریم و بسیار بسیار محتاج دعای بیننده های خوب برنامه سمت خدا هستیم برای شفای همه مرزا دعا میکنیم که انشاءالله خداوند به اونها سلامتی و عافیت عنایت بکنه یک نکته از این صفحه بشنویم و اشاره ادامه بحثو در حضرت دکتر رفیعی داشته باشیم
بله همین صفحه که قرائت شد اتفاقا به بحث ما میخوره میفرماید فاستبقوا الخیرات تو کار خیر سبقت بگیرید ننشینید بیان سراغتون بدوید جلو بزنید از بقیه فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا هر کجا باشید خدا شما رو خواهد آورد روز قیامت و ان الله علی کل شیء قدیر یه وقت نقل میکردن که یکی از آقایان یه مشکلی یارش پیش اومده بود رفت پیش یک آقایی پیش یک عالمی ایشون هم به یکی از این صاحبان ثروت رو انداخت که مشکل این آقا رو حل کنه دفعه دوم سوم چهارم اون آقا که صاحب ثروت بود به این عالم پیغام داد آقا شما هر چی به شما مراجعه میکنن چرا به من ارجاع میدید بالاخره افراد دیگه هم تو این شهر هستن ایشون فهمیدن که به خاطر اینکه من میخوام ثواب به تو برسه تو باید اتفاقا من بگردن تو باید منت بگذارم
بله
این خیلی مهمه فسته به قول خیرات شما خدا رو شکر کن که زمینه این کمک رو به شما داده چون من دیدم تو فرهنگ مردم بعضی میگه مگه ما باید همه فقرا رو پوشش بدیم مگه ما باید قصه همه مردم رو بخوریم
اصلا دکتر در قرآن هم داریم آیاتی در این زمینه که وقتی صحبت از انفاق و اطعام میشد بعضی میگفتن خب اگه خداوند میخواست خودش به فقرا و نیازمندان اطعام و انفاق میکرد دیگه. حالا واقعا اگر خداوند به نیازمندان، به اونهایی که واقعا نیازمند یاری و کمک و اطعام و انفاق ما هستن، از رزق بی پایانش میداد، چه اتفاقی میفتد؟
یه دوست داشتیم مزاح میکرد غذا که میخوام، خدای ما سیر شدیم، گرسنه ها رو خودت سیر کن.
خودت سیر کن.
گفتم این نیست، خدای ما سیر شدیم، گرسنه ها هم خلاصه ما باید سیر کنیم. خداوند تبارک و تعالی خودش میفرماید من بالاتر از این به شما بگم دیگه، میفرماید پیامبر ما اگر میخواستیم اصلا همه رو هدایت میکردیم، همه رو هدایت میکردیم، هیچ نیازی به پیامبرم نباشه، مثل فرشته ها که گناه نمیکنن، همه مردم تو مسیر دین باشن. خداوند واسطه قرار داده، خواسته شما به یک جایی برسید،
ما هم سبقت بگیریم.
بله، ما سبقت بگیریم. این درست مثل پدری میمونه که خودش میتونه همه کارو انجام بده، حالا تشبیه شاید ناقص باشه ولی میرسونه، ولی گاهی بچهش میگه تو برو نون بگیر، تو پول به فقیر بده، میخواد این بچه هم راه بیفته و با روابط اجتماعیش قوی بشه. خداوند اگر میخواست که طبیعتا این کار رو خودش انجام میداد و حالا هم خودش انجام میده، یعنی الان هم که بنده و جنابالی میدیم خداست، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تیر رو تو میدان بدر شما میزنید ولی کیه که این دست رو داده؟ و لذا تو قرآن هم نمیگه از مال خودتون بدید، من ما رزقنا، از اونی که ما دادیم انفاق کنید،
مال خودتون نیست،
مال ماست، بله مال خداست، منتها واسطه شما رو قرار داده. من دو تا نکته دیگه بگم، عرض کردیم خدمت رسانی، حالا یا تعبیر دیگه انفاق، اقسامی دارد، ما سه قسمش رو گفتیم، یکی عرض کردیم فرهنگی،
اجتماعی،
علمی، یکی اجتماعی و یکی هم مالی. حالا من عرض کردم این دسته‌بندی رو شاید عناوین دیگه هم شما بتونید بهش بدید، ولی قسم چهارم خدمت رسانی آبرویی. یعنی چی؟ یعنی بعضیا میتونن با آبروشون واسطه کار را اندازی از مردم بشن. آمده بود خدمت امام کاظم، گفت فلان شخص فرماندار مثلا ری بر من یه مالیات سنگینی نوشته، من توان پرداختش رو ندارم، شما یه نامه بنویسید، ایشون به نامه شما مالیات رو به من ببخشه یا کم کنه. امامم براش نوشت. اینو میگن آبرویی. یعنی یه وقتی شما اگه دنبال این عروس خانم را بیفتی برید در خونه مثلا مادر شوهرش که حالا عروس قهر کرده اومده خونه پدرش، خودش که نمیتونه بره، اما شما دایی بزرگتر، عمو، پدر بزرگ دنبالش را بیفتی برید در خونه مثلا فرض کنید مادر شوهر، ببینه شما اومدی، میگه به خاطر شما قبول،
اعتبار تو بذاری،
اعتبار اعتداری، در واقع انفاق اعتباری. اینم یه قسمه. یه قسم پنجمی هم نمیدونم اسمش رو چی بذارم، ولی خطابم به اداری هاست، به مسئولینه، که اونها هم تا اونجایی که در توانشون هست واقعا بتونن انفاق کنن، خدمت برسانن. حالا چجور انفاق کنن؟ گاهی واقعا این آقا مثلا قراره پروانه ای صادر کنه، میبینه این مثلا شهرداری رو عرض بکنم یا مراکزی که مربوط به این خانم به وامی گرفته، یه زمین مختصری داره، یه طلای فروخته، میخواد این خونه رو سرپا کنه، میشه یه بندایش رو یه خورده کمش کرد، میشه در واقع بالا پا، یعنی در دایره در واقع قانون که بهشون اجازه میدن کار مردم از نظر اداری تسهیل کنن،
کار مردم رو بندازن. آره،
این وام نوبت شما 5 ماه دیگه، ولی میشه 2 ماه جلو انداخت، اتفاقی نمیفته، حق کسی ضایع نمیشه. این هم خودش یه نوع در واقع خدمت رسانی.
علمای اخیر نقل کردن، اخیرا من شنیدم که از یکی از علمای بزرگ که ازشون توصیه اخلاقی می‌خواستن، ایشون گفتن واجبات خدا رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، بعدش تا میتونید کار مردم رو انجام بدید.
خدمت به مردم دائما بزرگان ما، علمای ما، عرفای ما، اینایی که از دنیا رفتن، بعضیا رو خواب دیدن مثل شیخ انصاری و دیگران، هر چی ازشون سوال میکنن چه چیزی اونجا تسهیل میکنه، میگن خدمت رسانی.
که این خلقه ها جا عیال الله هن دیگه.
بله، عیال. یه نکته ای که اینجا عرض کنم و دیالا این بخش بحث رو تمامش کنم، یعنی دو تا نکته عرض کنم. نکته اول نستش که اعتدال در همه امور خوبه. حالا این حرف رو زدیم ما، یه وقتیه که آقای به من زنگ زده بود، من نمیدونم شاید خانمی بود، برای شک دارم، یه موردی به من زنگ زده بود، میگفت که همسر من میگه هر چی ما در میاریم باید انفاق کنیم. خودمون یه حداقل، یه نان و پنیر ساده ای، مثلا اگر 1 میلیون درآمدشه 800 تومن 700 تومنشو میگه باید بدیم به فقرا و مستمندا و نمیدونم ایتام توی ماه رمضان و چه و خودمونم وقت یک ریال هم ما پسنداز نداریم. میگه اصلا مال اندوختن یعنی زراندوزی و قرآن و روایت هم اینو مذمت کرده، الهاکم التکاثر حتی زرت و مقا. من بهشون گفتم شما بهشون بگو سوره فرقان رو نگاه کنن، قرآن میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، حتی تو انفاق هم اسراف نکنید، سفتم نباشید ولی اسراف هم نکنید. داریم گاهی افراد خدمت ائمه معصومین میرسیدن، ائمه کمک میکردن، بعضی هم ائمه دعا میکردن، میگفتن انشاءالله خدا تو زندگیت گشایش ایجاد کنه، یعنی زمینه کمک فراهم نبود. اینو میگم برای اینکه افراد پسندازم داشته باشن، به یاد بالاخره ممکنه بیماری پیش بیاد، یخچال خونه بسوزه، گاز خونه عیب کنه، پسنداز داشته باشن، خانواده های خودشون رو تأمین کنن. باز یک کسی به من میگفت خانواده ما اصلا به ما نمیرسه، شوهر من فقط کمک رو گذاشته برای مردم، در صورتی که در اولویت بندی پدر و مادر، همسر، خیشاوندان، همسایگان اینا اولویت دارن. ببینید همه امور توش اعتدال خوبه دیگه. واقعا اگر انسان اونقدر به مردم رسید که خانوادهش دچار استیصال بشن، خب این خوب نیست.
از اون نیفتید،
از اون طرف هم نشه. این نکته اول. نکته دوم این هستش که اینا آیات قرآن هم زیاد روش تاکید داره، روایت هم داریم که این انفاق ها، این کمک ها، این بار از دوش مردم برداشتن ها با یه چیزی باطل میشه و اون منت و اذیت. لذا قرآن میفرماید صدقاتتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. لا تبت، باطل نکنید. یعنی چی باطل نکنید؟ آقا بعضی اینطورن تا عمر داره میگه این خانم من براش گرفتم، این کارو من بهش دادم، این باغو من براش تهیه کردم. نه، این میشه منت. اذیت هم یه جور دیگه است غیر از منته. منت هی به رخ کشیدنه، اذیت این که طرفو خلاصه جونشو به لب برسونی تا بخوای یه کمکی بهش بکنی یا فرض کنید که او رو انفاقی بهش انجام بدی. اینم نکته دومی که من میخواستم عرض کنم. البته مطالب دیگه هم هست،
از خوبی ها و چیزایی که دوست داریم هم انفاق بکنیم.
خیلی موارد من دو نوشتم تا فرصتش نیست.
حالا نکته دکتر رفی، حالا درسته که ما امر شدیم به انفاق کردن و اطعام نیازمند و اونهایی که نیاز دارن و انگیزه ما واقعا باید انگیزه الهی باشه. حالا از صحبتاتون من فهمیدم که هر نوع خدمت به خلق که انگیزه الهی داشته باشد انفاق محسوب
میشه
و خدمت رسانی است. حالا درسته که انگیزه ما انگیزه الهی است و ما داریم انفاق میکنیم، اطعام میکنیم، ولی آیا این انگیزه الهی ما مانع این میشود که اونهایی که ما بهشون اطعام میکنیم، انفاق میکنیم، از ما تشکر بکنن گونه که باید و شاید قدردان نباشند؟ این انگیزه رو بر ما کم نمیکنه؟
نه، ببینید من وظیفه انفاق دهنده رو گفتم. اتفاقا انفاق شده موظف تشکر کنه. روایت داریم
چون بعضی میگن وظیفتون رو دیگه خدا هم کرده، شما برای خدا این کار کردید،
ولی همون خدایی که هم کرده روایت داریم من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. اگر کسی شکر نعمت و واسطه نعمت رو به جا نیاره، شکر منو به جا نیاره. همون خدایی که تو قرآن میگه شکر منو کنید، میگه شکر پدر و مادرم انجام بدید. من روایت دیدم فردای قیامت بعضیا نگاه میکنن تو پروندهشون شکر نیست، اشکال میکنن، ایراد میگه، اعتراض میکنن، میگن خدایا ما شکر کردیم، ما تشکر کردیم. میگن نه، تشکر واسطه نعمت رو به جا نیاوردید. به نظرم تو یه برنامه راجع به امام حسین بود من اینو گفتم که حس تقدیر از مردم یک ضرورته. خود وجود مقدس امام حسین، خود پیغمبر گرامی اسلام خدیجه کبری منت نگذاشت اموالش به پیغمبر داد، ولی پیغمبر مکرر میفرمود خدیجه، خدیجه شما چه میدانید خدیجه چه کرد؟ چقدر روزی من ایمان آورد که هیچ کس ایمان نه، روزی من پول داد که کسی به من مال نمیداد. یعنی مکرر از خدمات خدیجه کبری یاد میکرد. حتی رسول خدا از کفار و مشرکینی که گاهی خدمتی به ایشون کرده بودن یاد میکرد، حتی از اونا یاد میکرد، دارد در نقل. بله این یه وظیفه است. قرآن هم این رو به ما میگه، روایات ما هم این رو میگه.
بسیار خوب. آقا ما قراره که در قرآن تدبر بکنیم و خیلی مباحث خوبی مطرح شد. از یک آیه قرآن این همه مطلب یاد گرفتیم و انشالله راهگشا باشه برای رفتن به سمت خدا. حالا شاید بیننده های خوب مثل من دوست دارن که بدون هفته دیگه شما در مورد کدوم آیه صحبت میکنید که برم مطالعه بکنم، مراجعه بکنم، آماده باشن که انشالله هفته دیگه مباحثتون رو بشنوم.
ما عرض کردیم بحثمون رو خطابات قرآنه، طبیعتاً به طور طبیعی اونطور که نوشتن هفته آینده اول ماه مبارک رمضان است. ما هم راجع به یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که فکر میکنم آیه 184 بقره باشه. آره این رو انشالله در هفته آینده بحث خواهیم کرد. حالا دقیق ترم بخوام آده، بله 183 بقره هست.
خیلی
هفته آینده رو این آیه و مقداری راجع به روزه انشالله صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. ما حسن ختام برنامه ما تلاوت آیات 32 تا 37 سوره مبارکه آل عمران هست، صفحه 54 قرآن کریم. حاجای طباطبایی برامون تلاوت میکنن. حالا میخوام آقای دکتر رفیع دعا بکنن و انشالله همه ما آمین بگیم.
خدایا ما رو با قرآن محشور کن و ما رو عامل به آیات قرآن قرار بده.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر. همیشه در سمت خدا باشی تا فردا که با جای عالی خدمت تو خواهیم رسید. خدا وقت بشه بناتون. آجا متشکرم از
اتون.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.